بچه گاز خنده داره، نکنه کاسه ای داره نیم کاسه است. او سبی
کاسه کجا بود؟ نیم کاسه کجا بود؟
بیدار شدی گلم؟
من میدونم، اما او سبی چه کاسه ای زیر نیم کاسه درست کرده؟
چه کاسه فسقی؟
بگو عزیزم، بگو ببینم.
وقتی شما نبودی اما او سبی فهمید که آقا جلال میخواد بیاد خونه، آخه پیام داده بود.
چی داری میگی؟ بذار بچه
حرفشو بزنی. بگو عزیزم، بگو.
بعدش هم دستش گل روشن کرد، شعلش زیاد کرد، بعد اینجا هوا گرم شد، من نتونستم بخوابم. بعد که شعله رو زیاد کرد
بعد در رصد روزانه یه شرکت گاز در ردیف پرمصرف های ظاهر شدیم و گاز قطع.
او سبیب چی کار کردی؟ جواب مهمونا رو کی میده ها؟ وای خدا مرگم بده، مهمونا اومدن.
گاز قطع، نهارم هیچ نداریم دیگه. بیا با جناق عزیزم که قصه پرغصه قطعی گاز رو بدن. برو جک، چی دارم میگم به تنگو دیگه؟
دیگه چی کار؟
گاز قطع دیگه،
یه شکلات بده
به. و حالا نوبت میرسه به بهشتی در این حوالی.
عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید.
زندگی پیش عشق است.
ایران کشور عاشقان است.
بهشتی در حوالی. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سر میبازد، عاشق دل میبندد، عاشق وقت رفتن لبهایش میخندد. این در ذهنم میآید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی میگوید عاشق شو.
به نام خدای عاشقان. سلام به شما که دلتون برای فردای بهتر میتپه. خوش اومدید به بهشتی در این حوالی. اگه دلت دنبال یه همسفره که هم بفهمه، هم بگه، هم روزگارت رو بسازه، بدون که بعد مسافت معنی نداره. وقتی صدای رسای ما میتونه پژواک اون همسفر همیشه صادق و قهرمان تاریخ باشه. گوش دل بسپار به روایتی کوتاه از مردی بلند نظر، روایتی از بهشتی برای دلهای ما.
بهشتی به روایت بهشتیشتی. در سال 1326، یعنی یک سال بعد از ورود به قم، با مرحوم آقای مطهری و آقای منتظری و عده‌ای از برادران حدود 18 نفر برنامه‌ای تنظیم کردیم که برویم به دورترین روستاها برای تبلیغ و دو سال این برنامه را انجام دادیم. در ماه رمضان با هزینه خودمان می‌رفتیم برای تبلیغ. البته خودمان پول نداشتیم. مرحوم آیت الله بروجردی با کمک امام خمینی که آن موقع با ایشان بودند، نفری 100 تومان در سال 26 و نفری 150 تومان در سال 27 به عنوان هزینه سفر به ما می دادند. برای کرایه رفت آمد و هزینه زندگی یک ماه، خرج سفر را با خودمان می بردیم. سال 1329 و 1330 که تهران بودم، مقارن بود با اوج مبارزات سیاسی اجتماعی نهضت ملی نفت به رهبری مرحوم آیت الله کاشانی و مرحوم دکتر مصدق و من به صورت یک جوان معمم مشتاق در تظاهرات و اجتماعات و جلسه ها شرکت می کردم. سال 1331 در جریان سی تیر به اصفهان رفته بودم و در اعتصابات 26 تا سی تیر فعالیت داشتم و شاید اولین یا دومین سخنرانی اعتصاب که در ساختمان تلگراف خانه بود را به عهده من گذاشتند. یادم هست که مقایسه می کردم کار ملت ایران را در رابطه با نفت و استعمار انگلیس با کار ملت مصر و جمال عبدالناصر و مسئله کانال سوئز و انگلیس و فرانسه و اینها. در آن موقع موضوع سخنرانی اخطاری بود به قوام السلطنه و شاه و اینکه ملت ایران نمیتواند ببیند نهضت ملیشان مورد طمع استعمارگران باشد. به هر حال بعد از کودتای 28 مرداد در یک جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که در آن نهضت ما کادرهای ساخته شده کم داشتیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که یک حرکت فرهنگی ایجاد کنیم و زیر پوشش آن کادر بسازیم و تصمیم گرفتیم که این حرکت اصیل اسلامی باشد و پیشرفته باشد و زمینه‌ای برای ساخت جوانها.
بهشتی در هوای هوایی
مسلمان عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان ساخت شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان.
شهید بهشتی معتقد بود که آموزش حق هر کسیه، خصوصا جوانان که باید برای آینده جامعه آماده بشن و نباید هیچ وقت شانس یاد گرفتن و رشد رو از جوانان دریغ کنیم، بلکه باید از هر فرصتی که برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر پیش میاد به بهترین نحو ممکن استفاده بشه. اما چطور میشه این فرصت ها رو به بهترین شکل ممکن برای همه فراهم کرد؟ همراه میشیم با خانم دکتر ملک السادات بهشتی در اتاق فکر و گفتگوی برنامه بهشتی در این هوای.
معمولا بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن، اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید. برای افرادی که در غرب و در آلمان زندگی می کردن که خانواده های ایرانی بودن، خانواده هایی بودن که آلمانی بودن، خانواده هایی بودن که هر دو طرف یعنی آلمانی ایرانی هم ما داشتیم، بچه ها والدینشون از دو ملیت بودن، ولی خب اینها چه مسلمان چه غیر مسلمان به مسجد هامبورگ مراجعه میکردن. ایشون اومدن حتی اونجا یک برنامه‌ریزی قشنگی داشتن، یک سری جلسات رو برای جوان و نوجوان گذاشته بودن. اصولا ایشون روی نسل جوان خیلی تکیه میکردن، چه زمانی که در قم بودن که میدونین اطلاع دارین مدرسه دین و دانش رو تأسیس کرده بودن که هم دانش جدید رو یاد بگیرن بچه ها، هم دانش حوزوی رو بتونن یاد بگیرن. بعدها که رفتیم آلمان اونجا جلسات رو تشکیل دادن که جوانانی که در اونجا زندگی می کردن با قوانین و مقررات و روابط اجتماعی اسلامی آشنا بشن. خیلی جالب بود، من در خودم اون موقع دانش آموز بودم دیگه، در جلساتی شرکت میکردم که دانش آموزان بودن. اینها یه هفته یا دو هفته یک بار میمدن، جمع میشدن، سوالاتشون رو مستقیم از ایشون میپرستن، که خب اینم لطف خدا بود که ایشون به سرعت مسلط به زبان آلمانی شدن و مستقیم با بچه ها آلمانی صحبت میکردن. پرسش و پاسخشون به این شکل بود و این تشویق میکرد بچه ها رو که سوالاتشون رو بگن. خب اونجا مشکلات جوانان ایرانی ما زیاده دیگه. شما حساب کنین از این که یک زندگی دارن که خب میخوان مسلمون باشن تحت قوانین اسلامی، روابط پسر و دختر اونجا مطرح هست، مسائل مختلفی که دختران و همسران محجبه اینها داشتن و الان هم دارن. شما میبینین که بسیار از مسلمانای ما در خارج از کشور هنوزم مسئله به اصطلاح محجبه بودن رو دارن. علاوه بر این که خیلی جالب براتون بگم، تجربه زیسته من اینه که وقتی محکم روی حجابتون بیستین کاملا بهت احترام میگذارن. من هم در مدرسه حجاب داشتم اونجا و تک نفر بودم، کسی اونجا حجاب به اون شکل که نداشت، پوشیدگی کاملا نداشت. و هم در دانشگاه که بعدن با همسرم رفتیم دانشگاه وین و مشغول به درس شدم، اونجا هم به حجاب من احترام میگذاشتن. دقت میفرمایین، اگه شما به عقاید دیگران احترام بگذارین، مطمئن باشین متقابلا اونی که مسیحی هست، اونی که حتی یهودی هست، به شما احترام میگذاره، چون معتقده که شما روی پای خودتون ایستادین و کاملا به اصطلاح ازش دفاع میکنین، به این یقین رسیدین. و به خاطر همین توی این جلسات بهترین نتایج رو گرفتن، چون بچه‌ها به راحتی مسائلشون رو مطرح می‌کردن. و خیلی جالب بود برای اولین بار بچه‌های ایرانی حتی متولدین آلمان که می‌دونن اصلا نه با ایران آشنا بودن نه با قوانین اسلامی آشنا بودن، در همین جلسات اومدن و با اسلام کاملا آشنا شدن. خب پس این دو جانبه بود، یکی این که مطالعه میکردن که در خود غرب چه ساختارهایی وجود داره که ما میتونیم اقتباس کنیم و مطلق نیاییم غرب رو محکوم کنیم، از اون طرف هم دیدگاه های اسلامی رو میمدن مطرح میکردن که جامعه غربی با این دیدگاه ها آشنا بشه. فقط هم جوانان نبودن، خانواده های مختلف به طور مجزا جلسات داشتن، آلمانی ها به طور مجزا، در سطح بالاتر جلسات بحث و گفتگو با سران کلیسا و احزاب مختلف و حتی انجمن هایی که تمایل داشتن و میمدن و میشستن صحبت میکردن. و عکس معروفی که حالا فکر کنم اگر توی فضای مجازی بگردیم پیدا میکنین، عکس معروفی که ایشون برای نماز عید قربان هست فکر کنم ایستادن و پشت سر ایشون اهل تسنن، اهل تشیع، ترک، پاکستانی و ایرانی، آلمانی همه با هم واستند. یعنی اونجا یک اتحادی به وجود اومده بود که من فکر کنم واقعا ما باید برامون الگو باشه اینجا.
برادر، خواهر، هموطن، ای انسانی که صرف نظر از هر گونه عقیده در این آب و خاک زندگی می کنی، مناسب ترین راه برای اینکه بتوانی برای شناخت مشکلات این جامعه با دیگران همکاری داشته باشی و برای شناخت راه حل‌ها همکاری داشته باشی، این است که در جوی مساعد بتونیم با هم بنشینیم، سخن بگیم و سخن بشنویم و دیگران این گفته‌های گوناگون را با تحلیل‌های متنوع بشنوند و دربارش بیندیشند و انتخاب کنند. و این برخورد سازنده آرا و عقاید و افکار را نه به عنوان یک سرگرمی که گناه است، بلکه به عنوان یک رهیابی و چاره اندیشی که ضرورت زمان است دنبال کنید.
این مرد یادش نرفته، حتی اگه ما گاهی فراموش کنیم، یادش مونده که روشن نگه داره این فانوس رو، حتی سالها بعد از شهادتش. پس ما هم باید مراقب باشیم که راه و گم نکنیم. یا حق.
از خانه تا مسجد عنوان برنامه بعدی است که به شما تقدیم می‌کنیم.
از خانه تا مسجد،
کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه از خانه تا مسجد، ما اومدیم به شهر مقدس قم و الان در خیابان انقلاب هستیم که منتهی میشه به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، و ما وارد یه مسجدی شدیم که خیلی ویژه هست. من سوال خواهم کرد از عزیزانی که حضور پیدا میکنن در این برنامه و از این مسجد با مسما که مزین هست به محلی در شهر مقدس قم با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنم در این برنامه با ما همراه باشید. خب شنوندگان برنامه از خانه تا مسجد، ما همچنان در شهر مقدس قم هستیم، واقع در محله باب الجنه و مسجد باب الجنه، که الان هم با یکی از عزیزانی میخوام صحبت بکنم که عضو هیئت امنای این مسجد هستند و میخوان از دیرینه های این مسجد با ما صحبت بکنم. شما خودتون رو برای شنوندگان به طور کامل معرفی بفرمایید تا بریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، من محسن نیکازما هستم، اهل قم، و این مسجد که از سالهای قبل از انقلاب ما در این محدوده زندگی میکردیم، از بچگی ما در اینجا زندگی میکردیم، به این شکل بر ما خاطرهای بسیار زیبایی داره. اسم قبلی این مسجد مسجد کوچیکی بود به نام مسجد حاج آق کوچیک، خدا رحمت کنه این بزرگوارو، مرد بسیار بزرگی بود، یک مسجد خیلی کوچیک ساخته بود و با معنویت بسیار عظیم و بزرگ، که بعد از چندین سالی که این مسجد برقرار بود نیاز داشت که مسجد بزرگتر بشه، عریض‌تر بشه. شخصی به نام حاج محمد آقای آقاجانی رحمت الله علیه این بزرگوار را تشریف بردن با فرزندشون حاج حسین آقای آقاجانی. این بزرگوار را کمک کردن خونه های اطراف این مسجد رو خریدن و یه قسمت بزرگش رو به اصطلاح مسجد کردن، که مسجد این تمام مسجد قدیمی به طور کامل رو برداشتن، خیلی به شکل امروزی که الان هست شاید حدود تقریبا 50 ساله که این مسجد به این شکل ساخته شده. این مسجد به این شکل بنا کردن و ساختن. قسمت پشتشو بعد از چند سال بعد خونه های یک کوچه رو به طور کامل خریدن و خونه هایی که خریدن اون قسمت رو حسینیه کردن. این مسجد رو نام گذاشتن مسجد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
ان شاء شما اگر بخواین نامی ببرید از خیرینی که در مسیر ساخت و توسعه این مسجد نقش ایفا کردند و تلاش کردند، نام چه عزیزانی رو بر زبان جاری میکنید؟
ازم به حضور مبارکتون که از اینایی که در مورد ساخت این مسجد کمک کردن، قسمت اکثریتش رو حاج محمد آقای آقاجانی بوده رحمت الله علیه، و بیشتر مردم هم کمک کردن و مثل حاج آقای صبوری پدر دو تا شهید، آقای پور عزیزی، آقای ابراهیمی، اینا بزرگای محل بودن که همشون رحمت خدا رفتن و تمام اینا نقش داشتن در ساخت مسجد و کمک میکردن. و خیلی ها دیگه هم هستن که شاید بعضن راضی نباشن که اسمشون گفته بشه، آقای کاظمی بود و خیلی های دیگه از این افراد هستن به اصطلاح کمک کردن تا این مسجد به این شکل در اومده. نکته که بسیار جالبه تو این مسجد اینه که این مسجد معروف به مسجد باب الجنه، و هیچ کس نمیتونه، چه از قدیمی هایی که من ازشون سوال کردم و چه از افرادی که حالا هستن بزرگایی که اومدن و رفتن، هیچ کس یاد نداره کی اسم این مسجد رو باب الجنه گذاشته، و همه با تعجب برای اینکه نام این مسجد رو کی باب الجنه گذاشته هیچ کس نمیدونه، در صورتی که اسمی که روی سنگ‌کاشی‌های بالای مسجد حک شده مسجد محمد رسول الله، این نامگذاری شده. یکی از معجزاتش اینه که این مسجد به طور خودکار و خداوند لطف کرده واقعا و هیچ کس نمیدونه باب الجنه معروفه. تو تمام قم این مسجد تو خیابون چهارمندون که نزدیک گلزار شهدا هست معروفه به مسجد باب الجنه. برکات بسیار زیادی این مسجد داره. از اون زمانی که آیت الله سبزواری رحمت الله علیه در این مسجد اقامه جماعت می‌کردند و بعد از سالها که ایشون رحمت خدا رفتن، آقای احمدی و آقای آقاجانی از حوزه علمیه و بزرگانی که تو حوزه علمیه بودن، با مشورت اینا آقای احمدی اصفهانی و اینجا درخواست کردن آوردن اینجا به امام جماعت، که الانم مریض احوالن، کسالت دارن، در منزل سر می‌کنن و فرزندشون حاج آقا مهدی اینجا اقامه جماعت میکنه. خانواده های زیادی اطراف اینجا هستن که شناسایی شدن، بالغ بر 40 خانواده اطراف مسجد. هر ماه اعلام شده توی مسجد صدقاتشون رو اهالی جمع میکنن، سر ماه که میشه میارن مسجد. ما قبلا که بیشتر میتونستیم کارا رو انجام بدیم، برنج و روغن و حبوبات و اینا تهیه میکردیم، با گوشت بهشون میدادیم، ولی حالا صرفا منحصر شده فقط مثلا چیز حدود 1 کیلو گوشت هر ماه در خونه این بزرگوارا میتونیم با کمک این مردم اهدا میشه. یکی مریض میشه، براش بیمارستان، نمیدونم دارو، درمان و نیاز به جهیزیه داره، این اهالی کمک میکنن، اعلام میشه، جهیزیه میارن. یکی نیازهای مادی براش پیدا میشه، قرض الحسنه میخواد. تمام اینها از برکت نماز جماعت اول وقته. ید الله مع الجماعه، دست جماعت قویه. وقتی که مردم همه با هم اتحاد میکنن و ایمان دارن این پولی که جمع میشه، این هزینه که جمع میشه، به راه صحیحش داره انجام میشه، مردم اهالی محل با ذوق، به محضی که اعلام میکنیم یک شخصی تحقیقات شده این نیاز داره، حداقل اینو از اون نیازی که داره براش برآورده میکنن، مشکلش رو حل میکنن.
بنده محمدی هستم، فرمانده پایگاه عقیله بنی هاشم، مسجد باب الجنه، خیابان انقلاب. برنامه هایی که ما توی مسجد داریم در چند ساعت برگزار میکنیم، یکی برای بزرگسالان که شامل خانم های خانه‌دار و غیرهم میشه، یه ساعتش برای نوجوانان هستش و یه ساعت هم برای خردسالان. کلاس هایی که برای بزرگسالان برگزار میکنیم کلاس های مهارتی هست و کلاس هایی که باعث بشه خانم های خانه‌دار و حتی خانم های شاغل توانمند بشن در عرصه های مختلف. هم کلاس های فرهنگی، کلاس های حفظ قرآن قرآن داریم که خانوما میتونن بیان و قرآن رو حفظ بکنن. در کنار اون کلاسایی داریم که باعث افزایش سطح آگاهی و معلومات خانوم ها میشه در زمینه سبک زندگی و مباحث روز، از جمله هم کلاس طبی که ما شنبه ها داریم توی این مسجد و خانوما هم تشریف میارن، اطلاعاتشون بالا میره و همین که سوالاتشون رو میپرسن از استاد. یکی دیگه از کلاس‌هایی که ما توی مسجد برگزار می‌کنیم کلاس ورزش هستش. خب متأسفانه خیابون ما به لحاظ بافت قدیمی که داره زیاد باشگاه نداره. خانمایی که در سطح محله هستن، خانمای جوان هم هستن و خیلی متقاضی این بودن که کلاس‌های ورزشی ما اینجا داشته باشیم. در ابتدا ما که کلاس تازه شروع کردیم اومدیم توی قسمت سالن مسجد که قسمت حسینیه بود، اختصاص دادیم به نرمش‌های سبکی که خانم‌ها میتونن انجام بدن. در ادامه خب به خاطر اینکه حرمت مسجد حفظ بشه و بالاخره مشکلی پیش نیاد، هیئت مناز زحمت کشیدن طبقه پایین مسجد رو کامل در اختیار پایگاه بسیج قرار دادن. ما هم با همکاری خود اهالی محل بسیجی ها پایین آماده کردیم. الحمدلله الان ما کلاسای ورزشیمون با جمعیت خیلی خوب در حال برگزاریه. الان هم الحمدلله همه خانم های جوان میان، هر کلاسی حدودا 20-30 نفر اینجوری ما متقاضی داریم و در طول هفته کلن کلاسای ورزشیمون هم برقرار هستش. کلاسامون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار میشه که طبق شرایطی که خانوما دارن خودشون انتخاب میکنن که اول صبح بیان برای کلاس یا اینکه بعد از ظهر تشریف بیارن. کلاس‌هایی داریم که باعث میشه خانم‌ها بتونن توانمند بشن در زمینه اشتغال و کارآفرینی، با هزینه‌های خیلی ناچیز آموزش می‌بینن و خودشون میتونن وارد بازار کار بشن. ما یک بازارچه‌ای هم داریم برای خانم‌ها که محصولاتشون رو میتونن اینجا عرضه بکنن و یه درآمدی هم کسب بکنن. در کنار اون برای نوجوانامون مباحث مختلف قرآنی، فرهنگی و حتی علمی رو داریم. کلاس‌های مختلف تقویتی ما داریم برای بچه‌ها، کلاس ریاضی، زبان، حتی آموزش زبان رو به صورت مستمر ما برای بچه ها داریم. الان چند ساله که با استفاده از همین خانم های بسیجی خودمون که هم الحمدلله سطح دانششون بالا هست و دارای سابقه تدریس توی آموزشگاه های مختلف هستن، به صورت جهادی اینجا دارن فعالیت میکنن و بچه ها رو توانمند کردن. الان تقریبا فکر میکنم 2 ساله که به صورت مستمر ما این کلاس ها رو داریم. کلاس های تقویتی رو داریم باز توسط همین بسیجی هامون که حالا معلم دبیرستان هستن، استاد دانشگاه هستن، ولی خب به صورت جهادی ما اینجا خدمتشون هستیم، برای بچه ها زحمت میکشن. کلاس های قرآنیمون هم خب چند ساله که برقراره. بچه هامون حفظ جزء 30 شروع کردن، جزء 1 رو تمام کردن، الان وارد جزء 2 شدن. بزرگ سالانمون هم الحمدلله الان تا جزء 12 پیش رفتن خانوما با همین کلاس هایی که توی مسجد در حال برگزاریه. آخر هفته که بچه ها سرشون خلوت تر، ما برای بچه ها هیئت داریم، هیئت دخترانه که هم کلاس‌های مهارتی رو دارن، هم حلقه‌های صالحینشون برقراره و هم آموزش‌های مختلف رو می‌بینن. خردسالانمون هم به صورت مجزا مادر خودشون همت کردن، هم صبح‌ها بر حالت مهد داریم برای بچه‌ها، شب‌ها هم مناسبتی برنامه‌های مختلفی اجرا می‌کنیم براشون.
بسیار خب، شما تمام و کمال از برنامه‌ها و کارکردهای مسجد بابالجنه با ما صحبت کردید و خدا قوت میگم به شما و همه عزیزانی که اینجا تلاش می‌کنن، مجاهدت می‌کنن و مشغول فعالیت هستن.
مسجد مکانی است که انسان به عبودیت و عقلانیت بیشتر میرسه.
از خانه تا مسجد،
هر قدمی که شما به سمت مسجد میذارین ملائکه براتون دعا میکنن و ثواب نوشته میشه. یعنی یک مسیری که واقعا آدم احساس میکنه که داره میره به سمت معشوقش، انگار که با معشوقش دیدار داشته باشه. توی روایات هم داریم خوشبوتر، تمیزتر.
لحظه هاتون در پرتو پرمهر خدا پر از لبخند و شادمانی. خدا حافظ.
صفه صفه اهل این خونه به اجابتن، منم اون کبوتری که جل تو